شدن باید اینا رو دنبال.
آمریکای زیبا، الگوی افغانستان در سیاست ضد حقوق بشر آمریکا. ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکاست. او با مارک اسپی وزیر دفاع این کشور در یک نشست خبری مشترک در پنتاگون شرکت کردند و در جواب یک سوال مدعی شد:
کشورم در جنگ افغانستان به هدفهای خود رسیده. حضور نظامی امریکا در افغانستان سبب شده تا از حمله مشابه به حمله های 11 سپتامبر بر امریکا جلوگیری بشه.
بیش از 18 سال است که نیروهای آمریکا در خاک افغانستان حضور دارند. آنها قرار بود حقوق بشر، رفاه، امنیت و زندگی بهتر برای مردم کشور بسازند. حالا بعد از حدود 2 دهه میتوان افغانستان را یک الگوی کامل برای درک حقوق آمریکایی در دیگر کشورها دانست. دی ماه 1398 خبری منتشر شد که تعدادی از مردم عادی در یک منطقه کشته شدند. خبرنگاران پیگیر علت ماجرا بودند. 2 روز بعد افزایش تلفات غیر نظامیان به 50 کشته در حمله آمریکا به غرب افغانستان تایید شد. شورای ولایتی هرات به خبرنگاران این گونه گزارش داد:
بر اثر حمله 2 روز قبل هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به شهرستان شیندند، دست کم 60 غیر نظامی کشته و زخمی شدند.
1 ماه بعد در بهمن 1398 دوباره خبر یک کشتار در غرب افغانستان خبری شد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در گزارشی اعلام کرد:
در حمله هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا در ولایت هرات 15 غیر نظامی از جمله 3 زن و 3 کودک کشته شدند. این حمله نقض آشکار حقوق بشر است.
کشتن مردم عادی توسط نیروهای آمریکایی فقط بخش کوچکی از حداقل‌های حقوق بشری است که اکنون نقض می‌شود. همزمان نیروهای تروریستی هم مشغول آدم‌کشی هستند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما اعلام کرد که تلفات غیر نظامیان در 3 ماه پایانی سال 2019 در کشور در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته 42% افزایش یافته است. سازمان ملل از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته که در جهت حفاظت از غیر نظامیان اقدامات فوری کند. همچنین افغانستان در 1.5 ماه گذشته شاهد کشته شدن بیش از 200 غیر نظامی بوده که باعث نگرانی سازمان حقوق بشر و مردم این کشور شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در گزارش جدید خود اعلام کرده است:
از 29 فوریه تا 15 آوریل 2020 حدود 202 غیر نظامی از جمله 8 زن و 8 کودک با شماری از ماموران دولتی کشته شدند که این آمار حاکی از تلفات بلند غیر نظامیان در این کشور است.
آمریکا که سالها بود شعار میداد میخواهد طالبان را نابود کند و حکومت یک پارچه در افغانستان بپا کند، حالا مجبور شده با طالبان مذاکره کند. 10 اسفند ماه سال گذشته توافق نامه گروه طالبان با آمریکایی ها در حضور نمایندگان 35 کشور و نهادهای معتبر بین المللی
امضای توافق نامه صلح میان آمریکا و طالبان پس از 11 دور مذاکره که 18 ماه به طول انجامید، بالاخره یک معاهده نیم بند را خبرساز کرد. اما هنوز جوهر خشک نشده، اعتراض‌ها شروع شده. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان:
موافقتنامه که در پشت پرده امضا شود، فردا جنبه عملیش مشکلات اساسی خواهد.
گلایه دولت افغانستان بیشتر روی بندی است که میگوید تا 10 روز آینده یعنی 20 اسفند باید 5000 نیروی زندانی طالبان از زندانهای دولت افغانستان آزاد شوند. طالبان لیست زندانی ها را هم به آمریکا داده است.
امید توافق آمریکایی ها با ما کردند و ما در توافقنامه این چیزا نوشته کردیم و برای ازی بسیار کار هم شده. تقریبا ما لیست و ارقام و اسم و ولد تمام از زندانی ها رو به اینا سپرده بید.
همچنین آمریکا متعهد شده که ظرف 135 روز نیروهایش را تا 8600 نفر کاهش دهد و بقیه نیروهای خود را ظرف 9.5 ماه آینده از افغانستان ببرد. ترامپ البته برای کاهش زیان این بند در مصاحبه خود گفت:
Bad things happen, we'll go back.
ما دوباره به افغانستان با نیروی بیشتر برمیگردیم.
اگر طالبان به تعهدات خود عمل نکنند.
برخی کارشناسان از جمله الکساندر ایوانوف رئیس جنبش سیاسی ضد جهانی سازی در روسیه گفته افغانستان از یک طرف با ایران و از سوی دیگر با چین و کشورهای آسیای مرکزی همسایه است و با کنترل بر آن کشور میتوان در شرایط بهتر بر روندهای در منطقه تسلط داشت. بنابراین به راحتی از خاک این کشور خارج نخواهد شد. بیش از همه اشرف غنی این را توهین به دولت خود میداند.
آمریکا صلاحیت آمریکا نیست. جناب محترم وقت برتان میگم که یه حق خود ارادیت افغانستان است. ما هم به آمریکا سر جاهایی بندی ها موافقه نداریم. وضاحت کامل برتان باسته کردیم.
ترامپ که در موضع کره شمالی و برجام شکست خورده این توافق را تنها برگ برنده خود در انتخابات پاییز سال 1399 آمریکا می داند. در این میان دولت افغانستان نمی خواهد امتیاز جدید به طالبان بدهد. عبدالله عبدالله معاون اجرایی رئیس جمهور با لحن ملایم تری گفته
اگر هر طرفی بخواهد سوء استفاده کنه از این فرصت کار به جایی نمیرسه.
حالا باید ببینیم در چند روز آینده این توافقنامه به کجا خواهد رسید و صدای اعتراض ها از کدام سمت بلند خواهد شد.
آمریکا بعد از 19 سال تحقیر تسلیم شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری با اشاره به صلح اخیر طالبان با آمریکا نوشت:
اشغالگران آمریکایی هرگز نباید در افغانستان حمله می‌کردند، اما این کار را کردند و تبعات آن را به گردن دیگران انداختند. حالا بعد از 19 سال تحقیر ایالات متحده تسلیم شده است. چه در افغانستان و چه در سوریه، عراق یا یمن، مشکل آمریکاست. افغانستان را ترک خواهد کرد و پشت سرش یک افتضاح بر جای می‌گذارد.
وضعیت افغانستان و نوع برخورد آمریکا با مردم این کشور نمونه فاحش نقض حقوق بشر است. مرداد 1398 ترامپ در دیدار از نیروهای مستقر در افغانستان گفت:
تا زمانی که توافق به دست آید یا به پیروزی کامل برسیم در اینجا باقی می‌مانیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آذر 98 در ادامه تکرار رفتارهای خارج از عرف آمریکایی‌ها و در میان بی‌خبری رسانه‌ها و حتی مقامات دولت افغانستان وارد خاک این کشور شد و به رسم دیگر مقامات ایالات متحده نه در کابل که مستقیماً در پایگاه هوایی آمریکا در بگرام فرود آمد. عبدالکریم خرم مشاور حامد کرزای:
تمام چیزهایی که در هنگام سفر شب گذشته ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پایگاه نظامی بگرام رخ داد، از ابتدا تا انتها همگی برخلاف دموکراسی و عرف دیپلماتیک بود.
روزنامه صبح کابل هم در این رابطه نوشته است که در قلمرو سیاسی یک کشور که ادعای استقلالیت دارد، نباید چنین حقارتی از طرف دولت کابل پذیرفته می‌شد. عبداللطیف پدرام، فعال سیاسی، هم به این رفتار تحکم‌آمیز آمریکا واکنش نشان داد و گفت:
وقتی برخورد آمرانه ترامپ در بگرام را دیدم، اعتقادم محکم‌تر شد که بگویم برای یک کشور دربند هیچ چیزی مهمتر از مبارزه برای حفظ استقلال آن نیست.
کنت کاتسمن، کارشناس بنیاد خاورمیانه در واشنگتن، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره تاکید کرد:
کیف افغانستان.
هدف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سفر به افغانستان دور کردن نگاه‌ها از تحقیقات مربوط به محاکمه پارلمانیش بود. اگر توافق با طالبان زمینه کاهش جدی شمار نیروهای آمریکایی را فراهم کند، ترامپ می‌تواند در تبلیغات آینده انتخاباتی بگوید که به وعده‌های قبلیش عمل کرده است.
ترامپ سال 1398 یک بار دیگر هم توهین به مردم افغانستان را در یک سخنرانی عمومی تکرار کرد.
صحبت‌های ترامپ درد سرساز شده است. او با عمران خان نخست وزیر پاکستان جلسه‌ای داشت. آنها درباره امنیت در افغانستان هم صحبت کردند. ترامپ ظاهراً می‌خواست بگوید خیلی به حقوق بشر احترام می‌گذارد، ولی جملاتی گفت که بسیار توهین‌آمیز بود. ترامپ
گفته
افغانستان and win it. I could win that war in a week. I just don't want to kill 10 million people. Does that make sense to you? I don't want to kill 10 million people.
ما خواهان جنگ در افغانستان و پیروزی در آن نیستیم، اما اگر بخواهیم می توانیم در مدت یک هفته در آن برنده شویم. من نمی خواهم که 10 میلیون نفر را بکشم. اگر این اقدام با معنی است، من طرحی درباره افغانستان دارم. من می خواهم در این جنگ برنده شوم. افغانستان در مدت 10 روز می تواند از صحنه جهان پاک شود و من نمی خواهم این راه را بروم.
دولت افغانستان این حرفها را توهین به ملت افغانستان دانسته و خواستار توضیح بیشتر دولت امریکا شده است. سید حبیب سادات، روزنامه نگار افغان، در صفحه توییترش نوشته که اگر دولت افغانستان استقلال سیاسی دارد باید سفیر امریکا را احضار کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات نژادپرستانه رئیس جمهور امریکا ضد ملت افغانستان را محکوم کرد. رحمت الله نبیل از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در صفحه توییترش نوشته
تمام سیاستمداران افغان باید اعلام کنند که ما صلح را در میان خودمان می‌سازیم و نیازی به میانجیگری آمریکا و پاکستان نیست. افغانستان باید محافظت شود قبل از آنکه دیر شود.
خبرگزاری اسپوتنیک هم از قول حامد کرزای رئیس جمهور پیشین کشور افغانستان جمله ای را نقل کرده است.
دو سال قبل حکومت آمریکا با استعمال بزرگترین بمب غیر اتمیش در خاک افغانستان، عدم حسنیتش را در قبال مردم افغانستان، حاکمیت ملی ما و ارزش‌های بشردوستانه به نمایش گذاشت.
اما نمی شود از حقوق بشر صحبت کرد و از مسئله مواد مخدر در افغانستان نگفت. در مبارزه با مواد مخدر هم آمریکا ناکام مانده است. با وجودی که از سال 2002 تا کنون آمریکا 9.8 میلیارد دلار برای محو کشت خشخاش در افغانستان مصرف کرده، اما هنوز قاچاق و تولید مواد مخدر به شدت در آنجا ادامه دارد. آمار میگوید در سال 1397 خورشیدی در حدود 263 هزار هکتار زمین در افغانستان مواد مخدر کشت شده است که این رقم نسبت به سال 2000 سه برابر افزایش را نشان می‌دهد. جان سابکو، فرمانده ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید
در 18 سال گذشته امریکا و متحدان بین‌المللیش میلیاردها دلار را در افغانستان هدر دادند. این پولها بیشتر در نهادهای امنیتی به مصرف رسیده است. تا کنون 132 میلیارد دلار در بخش بازسازی در افغانستان به مصرف رسیده است، اما بخشی از این کمک‌ها در افغانستان به هدر رفته است.
شبکه الجزیره به بررسی وضعیت مواد مخدر در این کشور پرداخته و گفته
وقتی در رابطه با صلح پایدار در افغانستان صحبت می‌کنیم با طالبان صلح خواهیم کرد، اما با قاچاقچیان مواد مخدر چه خواهیم کرد؟ زیرا قاچاقچیان مواد مخدر نیرومندتر از طالبانند. مافیای مواد مخدر اداره‌های دولت افغانستان را مفسد ساخته و مأیوس کننده تر از همه این که در 18 سال گذشته اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان خیلی افزایش یافته و بر اساس یافته‌های سازمان ملل افغانستان در میان کشورهای در حال توسعه بیشترین معتاد مواد مخدر را دارد.
آمریکا قول داده بود با سلاح و بمب رفاه به مردم این کشور هدیه دهد، اما حالا مسئولین و کارشناسان نگران هستند که همه ساختارهای اجتماعی در هم بریزد. آنها نگران آینده هستند. حامد کرزای در نشستی که درباره صلح و امنیت در کابل برگزار شده بود از آن نگرانی گفت.
امریکا و پاکستان نقش مهمی در روند صلح افغانستان دارند، زیرا این دو کشور جنگ را در افغانستان به وجود آوردند. افغان‌ها معامله‌های بیرونی را بین امریکا و کشورهای دیگر بر سر خاک افغانستان نمی‌خواهند. مردم افغانستان نمی‌خواهند تا پس از یک توافق صلح افغانستان به یک سومالیای دیگر و یا هم به سوی ملوک و توایفی پیش رود.
آمریکا برای سالها در این کشور دستش باز بوده است، اما کاملا مشخص است هر بنده افغانستان یک نمونه کامل از رفتار ضد حقوق بشری علیه یک ملت است. این پرونده سالها بعد با اسناد بیشتری که منتشر شود میتواند حقوق بشر آمریکایی را به جهانیان نشان دهد.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. مستند امریکای زیبا رو با عنوان الگوی افغانستان در سیاست ضد حقوق بشر امریکا تقدیم حضورتون کردیم. مورد توجه عنایتتون هم انشالله که قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن 162 روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود برای دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان. در ایام پرفروغ دهه با فضیلت کرامت هستیم، دهه اول ماه ذی‌القعده که آغازش با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و پایانش با ولادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا ختم میشه. این دهه یادآور بسیاری از مطالب عالی و مفاهیم بلند و سازنده و ارزشمنده. گرامی می‌داریم این ایام پرفروغ رو و تبریک و تهنیت و شادباش هم میگیم به همه شما عاشقان آل الله. در همین خصوص می‌خوایم وارد ارتباط بشیم با آقای کاوه جهانپناه، همکار خوب گزارشگرمون که در شهر شیراز هستن. امروز روز ولادت احمد ابن موسی، ملقب به شاه چراغ هم هست. آقای جهانپناه سلام، وقت شما بخیر.
رحمان رحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمندی که صدای بنده رو از طریق رادیو گفتگو دارن، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. از حال و هوای این روزهای شهر شیراز برای دوستان خوب شنونده ما بگید و اینکه به هر حال امروز روز ولادت احمد ابن موسی شاه چراغه.
بله، خدمت شما که عرض کنم، میدونید که شیرازی ها از دیرباز ارادت بسیار ویژه‌ای داشتن به جناب سید السادات و لعازم احمد ابن موسی الکاظم، حضرت شاه چراغ علیه السلام، و هرچه داشتن از برکت آل الله، برکت اهل بیت علیه ما السلام و فرزندان موسی کاظم علیه السلام که در شهر شیراز اینجا معبد مطهرشون هست، همهای مطهری چون حرم حضرت علی ابن حمزه علیه السلام، حضرت سید السادات العظم احمد ابن موسی الکاظم معروف به شاه چراغ علیه السلام، حرم حضرت سید احمد ابن موسی الکاظم، حرم حضرت سید میر محمد ابن موسی الکاظم، حرم مطهر حضرت علی ابن حمزه علیه السلام. اینها حرم های مطهری هستند که فرزندان و برادرزاده های موسی کاظم علیه السلام و امام هفتم شیعیان جهان هست که در شهر شیراز هست. خب به خاطر همین شیراز و هم شهر گنبدهای برافراشته نامیده‌اند و گنبدهای فیروزه‌ای در شهر شیراز بسیار هست. علی ابن حمزه علیه السلام که بارگاهش یک بارگاه دیدنی باشکوه و واقعا از نگاه معماری اسلامی خودش برای حرف واقعا جای بسیار زیادی داره که بسیاری از معماران جهان اسلام هم روی همین حرم مطهر حضرت علی ابن حمزه علیه السلام هم و معماری صحبت هایی کردند. از اون طرف هم خب میدونید حضرت حافظ علیه الرحمه ارادت ویژه‌ای به علی ابن حمزه علیه السلام داشتن که ایشون هم از برادرزاده حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، خود شاه چراغ علیه السلام که برادر بزرگتر امام رضا علیه السلام هست. خب این در میدونید که در اون زمان که مردم اومدن خدمت ایشون، عده‌ای از روی به هر حال غرض و عده‌ای هم از روی نادانی و ایشون رو امام بعد از امام هفتم نامیدند، ایشان مردم رو جمع کرد. سخنرانی تاریخی داره حضرت شاه چراغ علیه السلام و مردم رو راهنمایی کرد و رفتن خدمت علی ابن موسی رضا انیس النفوس شمس الشموس آقا امام رضا علیه السلام که ایام تولد این امام بزرگواران هست، و ایشان رو امام بعد از امام موسی کاظم علیه السلام و معرفی کردن. خود امام هفتم ما یک نگاه ویژه‌ای به شاه چراغ علیه السلام داشتن، چنان ایشان رو احترام می‌کرد که واقعا زبان زده مردمی بود و صحابه‌ای بود که با امام معصوم رفت آمد داشتن و میزیستن. شما اگر نگاه بکنید امام رضا علیه السلام خیلی سفارش میکنن در مورد برادر بزرگتر خودشون حضرت شاه چراغ علیه السلام، ایشان رو بسیار بسیار عزیز داشتن و در کتاب‌های مختلف هم در این مورد مورخان ما نوشتن. خود جناب حضرت احمد ابن موسی علیه السلام که واقعا روشنگری میکردن، نقش روشنگری و چنان بصیرتی داشتن در اون زمان که واقعا عده‌ای که در با ایشون آمده شد داشتن و معاشرت داشتن، مصاحبت داشتن، همنشینی داشتن، واقعا اشاره کردن از واقعا دلدادگی که ایشون داشته به مقام امامت و ولایت که امام رضا علیه السلام باشه، که در همین مسیر هم ایشون به شهادت رسیدن و آرامگاهشون در شهر شیراز هست که واقعا این آرامگاه محلی شده برای زیارت اونهایی که دوستدار خاندان عصمت و طهارت هستند، چه در ایران اسلامی، سرتاسر ایران اسلامی و چه کشورهای همزوار و کشورهای حوزه خلیج فارس که میان و هر ساله در ایام تولد، در ایام شهادت و در مراسم های مختلفی که شیراز هستند و کار حضور دارن، حتما از ارادتی به حضرت احمد ابن موسی علیه السلام هم دارند. من عرض کنم که به هر حال فرمودن گرگلا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ بسیار بزرگانی چون شاه چراغ علیه السلام، جناب علی ابن حمزه علیه السلام، حضرت سید علاءالدین حسین علیه السلام که اون هم گفتنی های بسیاری داره، اینها در شهر شیراز هستند. خب واقعا مردم دیگه نمیخواد بهم گفت که به قول حافظ گر برکنم دل از تو بردارم، از تو مهر این مهر برکف کنم این دل کجا برم. به هر حال ما اینو عرض کنیم خدمتتون که تمام مردمان شهر شعر و ادب و سخن، شهر حافظ علیه رحمه، شهر حضرت شیخ اجل شیخ مصدقین سعدی شیرازی استاد اخلاق کلام، شهر حضرت شاه چراغ علیه السلام، از دیرباز ارادت ویژه‌ای به خاندان اسناد و طهارت داشتن، چنان که حافظ علیه رحمه در جای جای غزلیاتش اشاره‌ای داشتن، آن گنج سعادت که خدا داد به حافظ از جمله دعای شب و ورد سحری بود. به هر حال اون روایت های مختلفی در مورد این که مردم شیراز از دیرباز واقعا نه بر لسانشون بر دلشون جاری بوده و اعتقاد قلبی و ایمانی داشتن به صحبت علیه ما سلام، در این زمینه هم فعالیت های بسیاری کردن، علمای بزرگواری در شهر شیراز زیستن به برکت همین شاه چراغ علیه السلام، چون حضرت آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه استاد مسلم اخلاق، شهید محراب حضرت آیت الله شهید دستید و اشاره ای که بکنیم علمای بزرگی که در شیراز زندگی کردند و اینها همه به برکت مقام هر حال تشیع هست و مرتب تشیع هست و اینکه ما هر چه داریم برکت این بزرگوارا هست.
در روز همینطوره. عذرخواهی میکنم فرصتمون هم کوتاه است آقای جهانپنا، بفرمایید در خصوص برنامه‌های ویژه‌ای که برای تهیه و تدارک شده.
به خاطر بیماری کرونا مراسمی که تجمع باشه و مردم حضور داشته باشن
به صورت مجازی برگزار میشه.
بیشتر به صورت مجازی هست. مسابقاتی رو در نظر گرفتن، عکس هایی رو که مردم از مراسم های مختلف دست انداشتن و در حرم بودن مسابقه برقرار کردن در مورد رساله هایی و شعر هایی در باب حضرت شاه چراغ علیه السلام، مسابقه شعر، مسابقه عکس، مقاله نویسی، داستان نویسی، به اونایی که سفر داشتن به شهر شیراز در مورد سفر زیارتیشون، اینها مسابقاتی برگزار شده در فضای مجازی توسط روابط عمومی آستان مقدس احمدی و محمدی و این ارتباط همچنان بین زائران با حرم شاه چراغ علیه السلام برقرار است.
بله، در تکمله صحبتاتون اگه باز صحبتی مونده که لازم است بیان بفرمایید بفرمایید، چون دوستان من گفتن که مسکی ظاهرا وقت داریم.
خدمت شما استاد عزیز عرض کنم که این ایام و این تولدها و این مراسمها میان و میرن و در گذر زمان و تاریخ هستن، ولی اونی که اینها رو درک بکنه و اینها رو بتونه به هر حال این راحتی از دست نده و قدم یک لحظه خودش به آل الله علیه السلام نزدیک تر بشه، اینها برد کردن. یعنی شما بچه ایراد اتفاقی که الحمدلله افتاده، ما جوانان شاعران آیینی داریم که اینها شب شعرهای عاشورا، شعرهای ولایت، شعرهای دهه کرامت، کسانی که در حوزه شعر و ادبیات کار میکنن، جوانهایی از 14 ساله گرفته تا بین 30 ساله اینها حضور دارن، اساتید شعر هستن، در سراسر کشور میان، این شعرها به دبیرخانه داده میشه و سعی کردن که در این زمینه، در زمینه فرهنگی و در زمینه شعرهای آیینی کار کنن. ما شاعران آیینی قوی چون سید محمد امین جعفری
به ویژه شهر شیراز هم که شهر شعر و ادب و هنر هست.
ما هادی فردوسی رو داریم که شعراشون تو کتاب‌های فارسی دوران ابتدایی هم چاپ شده، شعر زنبور عسلشون، یا اگر اشتباه نکنم حالا این شعر رو که عرض کردم، یا مثلا شاعران دیگه داریم که در خود همین شهر شیراز زندگی کردن و از همین مجالس شب شعرهای عاشوری و شعرهای آیینی شروع کردن که الان شاید بگم بیش از 30 دوره هست که شب شعرهای عاشورا در 40 حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام هر سال با یه موضوعی برقرار میشه. همین کار رو هم در مورد حضرت شاه چراغ علیه السلام انجام دادن و اینها نشون میده که ما وقتی که نسل به نسل، سینه به سینه، اون هم از طریق ادبیات و ادبیات ادبیات عاشورایی و ادبیات فارسی، اینها رو بتونیم روش کار بکنیم و واقعا با زبان هنر. اخیراً انجمن فیلمسازان جوان در شهر شیراز موضوع احمد بن موسی علیه السلام فیلم‌های کوتاه داره ساخته میشه. نمایندگانی برای فضای مجازی مثل اینستاگرام بارها مسابقاتی گذاشته میشه، کارهای یک دقیقه‌ای، امروزه دیگه موبایل و فضای مجازی هم دست مردم الحمدلله هست. اینها میان تو این زمینه کار میکنن و اینها خوبه که ما اون به هر حال الگوهای اسلامی که داریم در این زمینه داریم کار میکنیم که به روز هم داریم جلو میریم. یعنی در شهر شیراز الان در مورد همین شاه چراغ علیه السلام عکسهایی که با موبایل گرفته میشه، نماهنگها و کلیپها، گله هایی که ساخته میشه به صورت تیزر یک دقیقه‌ای، اینها به مسابقه گذاشته میشه، در پیج حضرت احمد بن موسی شاه چراغ علیه السلام گذاشته میشه و سرتاسر کشور و حتی جهان میتونن مشاهده بکنن. و اینها کارهایی هست که به روز داره انجام میشه تا جوانا مخصوصا از مسیر اهل بیت علیهم السلام دور نشن با این همه حجم فرهنگی و به هر حال زنده فرهنگی که از طرف اجماعی مختلفی که برای فرهنگ ما داره اتفاق میفته، ما بتونیم سربلند بیرون بیاییم. مثلا کارهای قشنگی که کردن صحبت های رهبر معظم انقلاب در مورد شاه چراغ علیه السلام در سفری که داشتن رو، اینها رو به صورت کلیپ های چند دقیقه‌ای در آوردن انجام دادن، خیلی قشنگ مرتب اونها اینها رو بارگذاری میکنن در فضای اینترنتی و فضای مجازی. و همه این فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد احمد بن موسی علیه السلام که شیراز رو سومین حرم اهل بیت علیهم السلام نامیدن روش کار میکنن و اینها چقدر قشنگه و چقدر قابل دسترسه. یعنی این نشون میده که ما باید به روز بریم جلو تا بتونیم واقعا با سلیقه های نسل های جوان آینده کشورمون هم بتونیم همگام با اونها جلو بریم تا انشاءالله ما زودتر
بله در شناختوندن مسیر اهل بیت به مردم پیشرو و پیش قدم باشیم. بله
اگر اگه این کار نکردیم خب کسان دیگه میان فرهنگای دیگه جایگزین میکنن، بعد دیگه بدبختیه دیگه، نمیشه تو مخ جمع.
بله انشاءالله که این اتفاق هم نمیفته. سپاسگزاریم از شما جناب جهان پناه، نکات بسیار خوبی رو عنوان فرمودید. نه واقعا همینطور است، واقعا لذت بردیم. انشاءالله در بخش های بعدی باز هم با شما وارد ارتباط خواهیم شد.
سپاسگزاریم از شما. گفتگو رو خیلی دوست داریم.
ممنون از شما، روزتون بخیر.
شرمنده که فامیلی شما را به ما نگفتن.
ارادتمند عباسی هستم. خواهش می‌کنم.
زنده باشید جناب عباسی.
خواهش می‌کنم.
حالا بیایید شیراز در خدمت باشید.
خواهش می‌کنم. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
زنده باشید علی مدد خدا.
اما دوستان عزیز در ادامه همراه ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه بیقاب بینقاب که به آسیب‌ها و مخاطرات فضای مجازی می‌پردازد.
بی‌نقاب بی‌نقاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو. از وقت بخیر.